و حق الله مقدمه. اطاعت از فرمان خدا یعنی خداوند اجابت و اطاعت از خلقش را مشروط کرده به اینکه اون خواسته معصیت نباشه. اطاعت شوهر لازمه مگر در مواردی که شوهر خواستش در چارچوب شریعت نگنجه. بنابراین قطعا تصرفات مالی واجب زن از حدود اختیارات شوهر خارج. اما در مواردی که تصرفات مالی مستحب باشه، اینجا اذن شوهر لازم هست یا خیر؟ مثلا میخواد صدقه بده. از بعضی روایات چنین برمیاد که اذن شوهر اینجا لازمه، لکن همینجا فقهای محترم فقط در نظر مالی زن اذن شوهر رو لازم شمردن، نه در سایر موارد. یعنی ادله نقلی و روایات مسئله ازش به وضوح در میاد که اگر زن بخواد نذر کنه از اموال خودش، مثلا بیاد بگه خدا اگر این خواسته مرا برآورده کرده، من بخشی از اموالم را مثلا در جهت فرض کنی تعزیه اقامه عزای سید الشهدا هزینه خواهم کرد.
یعنی میخواد از اموال خودش کاری رو که بر خودش لازم و واجب نیست واجب کنه،
با نذر بخواد اینو واجب
طریق
کنه.
نذر بره.
تو نذر مالی فقهای اعظم اذن شوهر رو لازم شمردن. خصوصیت هم داره، اولا دلیل سریه، ثانیا نذر جنبه عبادی پیدا میکنه، ولی تصریع این حکم رو به سایر تصرفات مالی مثل صدقات مستحب فتوا داده نشده. این جزئیاتش از حوصله این برنامه خارجه. بنابراین جنبندی این قسمت از صحبت ما اینه: در تصرفات مالی قطعا اگر اون تصرفات واجب باشه اذن شوهر لازم نیست و شوهر حق مخالفت نداره. در تصرفاتی که واجب نباشه و مستحب باشه در خصوص نذر فتوا وجود داره، ولی در غیر نذر سایر تصرفات مالی مستحب مثل صدقه دادن یا هدیه دادن، مثلا فرض کنید خانم بخواد از درآمد خودش به کسی از دوستانش یا آشنایانش یک هدیه مالی بده، آیا اجازه شوهر لازمه؟ وجوبش رو فتوا ما نداریم. اونی که مسلماً به فتوا رسیده نذر مالیه. این هم از این مسئله و مصداق دیگری برای اطاعت زن از شوهر.
بله، یعنی در حقیقت هیچ فتوایی در این باره نداریم که واجب باشه اجازه بگیرد شوهر برای هدیه دادن.
من بر نخوردم.
بله.
بنابراین استقلال مالی زن در فقه اسلامی محفوظه، منتها حواسمون باشه وقتی میگیم استقلال مالی محفوظه، ممکنه زن بخواد در دارایی خودش تصرفی بکنه که این تصرفات حقی از شوهر ضایع میکنه. چگونه؟ فرض بفرمایید زن بخواد با دارایی خودش تجارت کنه. این تجارت در گذشته مستلزم خروج از منزل بوده و خروج از منزل مستلزم این میشده است که دسترسی شوهر رو به خودش محروم کنه. درسته؟ اینجا چون فعالیت اقتصادی زن با اموال خودش مستلزم خروج زن از منزل و محروم کردن شوهر از حقوقش می شده، طبیعتاً اینجا فعالیت اقتصادی باید با اجازه شوهر می شده. اما من الان مثالی رو عرض می کنم، در زمان ما فعالیت اقتصادی زن هیچ حقی از شوهر می تونه ضایع نکنه.
بله.
فرض کنید خانم به دلیل تسلطی که بر مسائل رسانه‌ای داره، با استفاده از سواد رسانه‌ای، با بهره‌گیری از فضای مجازی تو خونه خودش نشسته و از طریق فضای مجازی و اینترنت میاد با دارایی خودش معامله میکنه،
خرید فروش اینترنتی انجام
میده. بله. میاد حتی به یکی وکالت میده بدون خروج از منزل، یا میاد میخره میفروشه، تمام فعالیت‌ها رو با استفاده از تکنولوژی روز انجام میده. اینجا اولا با دارایی خودش فعالیت اقتصادی سودآور کرده، ثانیا هیچ حقی از شوهر ضایع نکرده. طبیعتا استقلال اقتصادی زن اینجا محفوظه و چون حقی از شوهر ضایع نشده، شوهر حق مخالفت نداره. بنابراین تنها مستاقی که با قاطعیت میشود گفت که اذن شوهر لازمه در تصرفات مالی نذر مالیه، اونم دیگه با نذری که خود زن کرده چون واجب شده، ولو اینکه خودش بر خودش واجب کرده، زن به نذر عمل میکنه، منتها اجابت یا اطاعت یا وفای به نذر هم اگر اذن شوهر نباشه اینجا فقها نمیپذیرن. البته باز اینجا فقها دو دسته هستن و من گفتم چون به جزئیات مسئله نمیخوام در این برنامه بپردازم، اجازه میدید که دیگه بیش از این راجع به این موضوع من حرف نزنم.
خیلی ممنون و متشکر. بحث و گفتگوی ما با استاد هدایت نیا، کارشناس محترم برنامه فقه و زندگی، در موضوع قلمرو قوامیت مرد بر زن هست، برگرفته از آیه شریفه 34 سوره مبارکه نساء، الرجال قوامون علی النساء، که به اینها داریم میپردازیم و آیا واقعا در بحث اطاعت زن از مرد در مسائل مالی به صورت مطلق زن باید از همسرش اطاعت بکنه، در هر موردی خاص هزینه بکنه باید اجازه بگیره و واجب هست؟ خب طبق توضیحات آقای دکتر هدایت نیا مشخص شد که این گونه نیست، این نیاز به تفصیل و توضیح داره. در بعضی موارد اجازه لازم هست، در بعضی موارد اجازه لازم نیست، و در بعضی موارد هم اگر روش کار مالی به گونه‌ای باشه که حقی از همسر رو ضایع نکنه باز اشکال نداره، اما اگر منجر به خروج زن از منزل میشه و باعث میشه که از دسترسی مرد خارج بشه، با توضیحات که گفته شد اونجاها ایراد داره و اشکال داره و ممنوع هست. به هر حال پاسخ این سوال یک تفصیل متعدد هست، یک جواب مطلق از نظر این که بگیم هم واجب است اجازه بگیره یا اصلا واجب نیست اجازه بگیره، اینطوری نیست. استفاده کردیم استاد هدایت نیا. یه فاصله کوتاهی میگیریم در برنامه فقه و زندگی رادیو معارف، ان‌شاءالله بحث رو با جناب استاد هدایت نیا پی خواهیم گرفت.
در سایه فقه چشم دل روشن کن، در ساحت فقه دشت دل گلشن کن، در سایه فقه چشم دل روشن کن، در ساحت فقه دشت دل گلشن کن.
دوستان عزیز شنونده، رادیو سراسری معارف رو همراهی می‌فرمایید. برنامه فقه و زندگی و مباحث خوبی که استاد هدایت نیا در این برنامه درباره استفاده از ظرفیت فقه برای سازماندهی مشکلات و مسائل حوزه خانواده بیان می‌کنند. در موضوع نشوز زن داشتیم صحبت می‌کردیم، مواردی که زن باید از مرد پیروی بکنه و تکالیفی در شرع مقدس براش مقرر شده و قدرت بر انجام این کارها و موارد رو هم داره، اما با این حال تمرد و سرپیچی میکنه که در این موارد گفته میشه زن ناشزه شده، نافرمان شده. حالا چه مسائلی متوجه زن ناشزه میشه، اون یه بحث جدایی، حالا به بخشش در فرصت‌های قبل پرداختیم، ممکنه در آینده هم بهش بپردازیم و مسائل رو بگیم، اما این موارد رو استاد دارن اشاره میکنن. بر اساس آیه شریفه 34 سوره مبارکه نساء، الرجال و قوامون علی النساء، داریم صحبت میکنیم که مصادیق و موارد قوامیت مرد کدام هستند که در این موارد زن باید اطاعت بکنه و تبعیت بکنه از شوهر. یکیش بحث خروج از منزل بود که آیا اذن شوهر رو لازم داره یا نه، دربارش صحبت کردیم در برنامه گذشته و خلاصی از این رو در ابتدای این برنامه بهش پرداختیم. موضوع دوم لزوم اطاعت زن از شوهر در بعضی از مسائل مالی است که این مورد هم تفصیل داشت و آقای دکتر هدایت نیا توضیح دادن. خب قطعا طبق تقسیم بندی که داشتیم در مسائل عبادی، کارهایی که میخواد زن انجام بده، مثلا روز مستحبی بگیره یا موارد دیگه، یا سفر حج مثلا میخواد بره، آیا اینجا جز قلمرو اطاعت زن از مرد حساب میشه و باید با اجازه مرد باشه یا نه؟ تفصیل بحث رو از زبان استاد هدایت نیا میشنویم، بفرمایید.
بله، سومین مورد، دو مورد رو قبلا بحث کردیم، خروج زن از منزل، تصرفات مالی زن، و اینک سومین مورد اعمال عبادی زن، آیا شوهر اذنش لازمه یا نه. اینجا مثل مورد قبلی ما بین عبادات واجب و مستحب تفصیل قائل میشیم.
بله،
بدون شک شوهر نمیتواند با اعمال عبادی واجب زنش مخالفت بکنه.
بله،
بنابراین مثلا اگر بخواهد زن نماز واجبش رو بخونه یا روزه واجب بگیره یا به حج واجب بره، اگر زنی مستطیع شده باشه شوهر حق مخالفت نداره.
بله،
چه زن تنهایی مستطیع شده و شوهر مستطیع نیست، ممکنه در این فرض شوهر توان همراهی زنش رو نداشته باشه. البته ممکنه زنی مستطیع بشه، شرایط امن نباشه یا اساساً راه بسته باشه، اون بحث دیگری است. ولی در شرایطی که زن مستطیعه و امکانش هم براش هست بدون پیامدی، چون مسئله اینجا واجبه، شوهر جلوگیری نباید بکنه. در مورد روزه ماه رمضان واجب هم همینطوره. اگر زن بخواد روزه واجب بگیره، شوهر نمیتونه اونو وادار کنه که روزه نگیره و یا مخالفت بکنه، و اگه مخالفت بکنه بر مخالفتش هم اثری بار نمیشه. در نتیجه در ارتباط به بحث ما، اگر زنی با وجود مخالفت شوهر روزه واجب بگیره یا حج واجب بره، این در شمار اسباب نشوز قرار نمیگیره. اما روایاتی داریم که در مسئله مستحبات اجازه شوهر رو لازم شمرده. من اجازه میخوام اینجا قبل از پرداختن به این موارد یک یادآوری کوتاهی داشته باشم. ما در برنامه‌های گذشته اسباب نشوز زوج رو بحث کردیم.
بله.
چه اسباب مالیش رو، چه اسباب غیر مالیش رو. و حتی در حوزه مستحبات عرض کردیم که اسلام مرد را توصیه به همراهی با زنش کرده، حتی در مواردی مثل فرض کنید اعتکاف. اون حدیث رو هم خوندیم که رسول خدا فرمود که نشستن مرد کنار خانواده از اعتکاف در مسجد النبی بیشتر می‌ارزه.
بله.
این روایت رو ما قبلا خوندیم. الان می‌خوایم عرض کنیم در چارچوب همون نگاه اسلام که خانواده گرایی رو بر فرد گرایی ترجیح میده، روایات متعددی داریم که به زن توصیه می‌کنه در احکام عبادی مستحب رضایت شوهر را بر عبادت خدا ترجیح بده.
بله.
این در زمان ما واقعا یک مسئله مهمی است، میتونه خیلی روش میشه خیلی روش مانوف داد به نظرم.
بله.
یکیش در مورد روزه مستحبیه که فرمودن، احادیث متعددی من اینجا دارم، روایتی که از قاسم ابن عروه هست، از صحیحه محمد داریم، روایت عزرمی داریم، روایت هشام داریم، بعضی از این روایات صحف به دفع سند دارن مرسلن، ولی بعضی از اینها به لحاظ سند اعتبار لازم رو دارن. در تمامی این روایات تعبیراتی مثل لیس للمرأه ان تصوم تطوعا الا به اذن زوجها، بر زن روانیست بدون اجازه شوهر روزه مستحبی بگیره. اینجا تعبیر تطوعاً تو بعضی روایات هم آمده، یعنی مستحبی. پس روزه مستحبی زن منوط به اذن شوهر شده. فلسفش هم مشخصه، وقتی زن روزه میگیره عملاً شوهر رو از خود من میکنه، چون روابط زناشویی از اون چیزایی است که باعث بطلان روزه میشه. خدای متعال شرایط رو به این سمت برده که توجه زن و شوهر به نیازهای همدیگر که بی‌اعتنایی میتونه حتی فشارهای روحی یا آسیب پذیری در مقابل محرکهای جنسی محیطی رو به همراه داشته باشه، خدای متعال با این ملاحظه تربیتی در امور مستحب عبادی اون رو در اولویت دوم نسبت به نیازهای زن و شوهر قرار داده.
بله.
مورد دیگری که باز در روایات ما دیده میشه خیلی زیباست، آیه موسوی نژاد، که خدای متعال در احادیثی که از زبان اهل بیت صادر شده به زنها توصیه کرده که نمازهایتان را طولانی نکنید تا مانع همسران خود شوید. خب نماز رو دو جور میشه خون، نمازی که با همه جزئیات و مستحباتشه، نمازی که با همه با بخش واجباتشه و رها کردن مستحباتش.
بله.
طبیعتاً نمازی که قرار باشه با همه مستحباتش باشه طولانی تره.
بله.
البته به لحاظ اخلاقی کار سنجیده ای نیست که مرد اینقدر کم تحمل و عجول و شتاب زده باشه که حتی همسرش رو از عبادات مستحب بشن بخواد مانع بشه به خاطر نیازهای شخصی. ولی حالا بر فرض در یه شرایط خاصی زن چنین تقاضایی داره، توصیه اسلام به زن این نیستش که نمازش رو طولانی کنه، بلکه کوتاه کردن نماز و بسنده کردن به واجبات آن مطلوب شریعت مقدسه. همین مسئله رو ما در روایات در مورد حج مستحبی داریم. اونجا هم چند روایت داریم که مضمون این روایات این است که زن بدون همراهی شوهر یا بدون رضایت شوهر حج مستحبی به جا نیاره. تصور بفرمایید اگه روزه مستحبی یا طولانی کردن نمازها در شریعت مقدس اسلام اگر به محروم کردن شوهر منجر بشه مطلوب نیست، خب حج مستحبی که به طریق اولا، چون حج مستحبی مستحبه به ویژه در زمان صدور حدیث و در زمان خود ما هم همینطوره، راه طولانی رو میطلبه، گاهی رفتن و اومدنش به ویژه برای ماها که از سرزمین وحی دور هستیم زمان بره. مجموعه این احادیث رو کنار هم قرار بدیم، به این جنبندی میرسیم که شریعت مقدس اسلام در بخش اخلاق خانواده و یا فقه خانواده یک همگرایی را، یک خانواده گرایی را میطلبه. و به نظرم شما و شنوندای عزیز برنامه تایید میکنن که خانواده که اینطوری اداره بشه یک صمیمیت بسیار پررنگی رو ما میتونیم بگیم که میتونیم شاهد باشیم. البته من تاکید میکنم دو تا مسئله رو باید کاملا از هم فرق گذاشت. یک بعد مسئله این است که شوهر چه رفتاری داشته باشه. اخلاق اسلامی نمیپسنده که شوهر همسرش رو از عبادات مستحب
من کنه
برای نیازهای شخصی. اونجا اتفاقا اخلاق اسلامی توصیهش به خیشتنداری است. در روایاتی که از اهل بیت از جمله از رسول گرامی اسلام صادر شده، رسول خدا میفرماید که از ناتوانی یکیش این است که مرد ناتوان از خیشتنداری. این یعنی چی؟ یعنی مردی که بی توجه به شرایط همسرش فقط به فکر مطالبات خودشه و قادر به خیشتنداری یا به تعویق انداختن نیازهای خودش نیست، این تو اخلاق اسلامی مذمت شده. پس از این که مردی نیازهای خودش رو بر اعمال عبادی هرچند مستحب به زن ترجیح بده، این از این طرف مذمومه. اما حالا فرض کنیم مردی به دلایل این خیشتنداری رو نداره، آیا بر زنان رواست که اعمال عبادی مستحب را بر مطالبات همسران همسر ترجیح بدن؟ اینو اخلاق اسلامی تایید نمی کنه. این به ویژه در بعضی از زمانها در زمان ما متاسفانه نمونه های فراوانی داره. دیده میشه که زن به سفر زیارتی میخواد بره بی توجه به نظر شوهر.
بله.
یا دیده شده که زن
به صورت سوال خدمت تو میگه مبتلا به جامعه ماست، به ویژه بخش متدینین که به اردوهای زیارتی، یعنی خود همین شهر تهران شما جناب استاد هدایت‌نیا در نظر حالا بحثمون یک سمت سوی علمی داره، ولی گاهی وارد مصادیق هم بشیم میگم تو متن جامعه و زندگی بد نیست. خب امامزاده های متعددی مدفون هستن و خیلی از خانم هایی که تو مسائل هیئت و زیارت و اینها هستن که کار خوبی هم انجام میدن و بسیار مؤثر هست روی دین و مذهب و تدین خانواده ها، اما گاهی این اتفاقات پیش میاد که از این خطای قرمزی که مشخص شده در دین در بحث همین رعایت قلمرو قوامیت مرد بر خانواده، خانم ها تخطی میکنن و این یه مقدار زیاده روی میکنن. ممکنه هفته های متعدد پشت سر هم به این زیارتگاه ها بدن با جمع خانم ها. حالا یه فوایدی هم این جمع داره ها، اینطور نیست که ما به همش اشکال کنیم، اما اون برداشتی که شما داشتید که مجموع این تعالیم میگه که خانواده محور قرار بگیره، یعنی خانواده حفظ بشه. وقتی میخواییم رو حفظ بکنیم باید همه این دستورات لحاظ بکنیم، هر طرف شما ندیده بگیریم این آسیب وارد میشه. خیلی زیبا شما جمع.
بله، من چند تا مستاق رو بذارید عرض بکنم که مبتلا به عرض بنده خانواده گراییست. خانواده گرایی یعنی زن و مرد در روابط خودشون مساله جمعی را ملاک رفتار قرار بدن، نه سلایق شخصی و حتی اعمال عبادی که در جای خودش مطلوب شریعته. اگر به مساله خانواده لطمه بزنه اتفاقا مطلوب شریعت نیست. چند تا مثال،
یعنی اینو میشه برداشت کرد از مجموع پیام هایی که
روایت بله واضحه روایاتی که ما الان خوندیم به وضوح داره اینو القا میکنه. روزه مستحبی بدون اجازه شوهر نباشه، حج مستحبی نباشه، نمازاتون طولانی نکنین، دیگه واضح تر از این چطور میشد باشه؟ خب حالا فرض کنید خانمی میخواد بره به مجالس اعضای سید الشهدا شرکت کنه. خب شرکت در مجالس عزاداری واجبه یا مستحبه؟ مستحب با همه فضیلتی که داره. اما اگه این کار با مخالفت شوهر و با تضییع حق شوهر منجر بشه چه؟ میخواد بره زیارت حرم امام معصوم علیه السلام، میخواد بره به مراسم دعای کمیل و ندبه و زیارت عاشورا و انواع این برنامه هایی که وجود داره. طبیعتا اگر زن به این مجالس بره باعث تعالی معنوی است.
درست.
ولی اگر این کار باعث تضییع حقوق شوهر یا رنجوندن او باشه، کدام یک ترجیح داره؟ شریعت میگه که حقوق شوهر مقدمه.
و جمع میشه کرد، میشه همین سفرهای زیارتی رو با خانواده،
یعنی نوعاً دارن، نه اصلا متدعی یعنی حالا با خانواده هم نباشه، زن میاد نیازهای شوهر رو تامین میکنه، نظر او رو جلب میکنه و مردی هم که اتفاقا من دلیل اینکه تاکید کردم اون بعد قضیه رو هم باید دید، شوهر حق نداره این اختیار را برای تحمیل سلیقه شخصی قرار بده. یعنی مردی که میبینه همسرش رو وظایف همسری عمل میکنه، قانون خانواده رو گرم کرده، میخواد ضمناً به نیازهای معنویش هم بپردازه، میخواد به مجالس مذهبی بره، به زیارت بره، به مراسم دعا بره، شوهر اینجا بدون دلیل موجهی مخالفت بکنه، آیا اینجا شوهر چه اجازه‌ای رو شریعت بهش داده؟ من عرض کردم به لحاظ اخلاق اسلامی حداقل این مرجوعه. توجه فرمودید؟ بنابراین این که ما ادعا میکنیم فقه اسلامی و اخلاق اسلامی ظرفیت بالایی برای ساماندهی به مشکلات خانواده داره، شما کافیست به همین توصیه‌ای که اینجا الان ما تو این برنامه به نتیجه رسیدیم توجه بکنید. بسیاری از مشکلات خانواده ها در چارچوب در سایه عمل به همین توصیه‌ها به نظر من رخت بر میبنده.
ممنونم، خیلی بهره‌مند شدیم جناب آقای دکتر هدایتی از توصیه‌هاتون. میخوام یک جمع‌بندی از مباحثی داشته باشیم که در یکی دو برنامه گذشته و در این مجال تقدیم شنوندگان عزیزمون کردیم، ان شاءالله حضرت علی هم کمک بفرمایید. مجموعه مباحث ما این بود که ما از فقه اسلامی و دستورات دینی، از متن دین، آیات، روایات، سیره ائمه علیهم السلام چگونه میتونیم استفاده کنیم، مشکلاتی که در حوزه خانواده هست اینها ساماندهی بشه، برطرف بشه. خب مباحث متعددی در این خصوص ما ارائه کردیم و از زبان استاد گرانقدر جناب آقای دکتر هدایت‌نیا شنیدیم. بحثی که در این چند برنامه گذشته داریم بهش میپردازیم این است که در دین ما زن نسبت به مرد و مرد نسبت به زن یه تکالیف مشخصی براشون مقرر شده که اینها لازم و واجب است نسبت به همدیگه موارد رو مراعات کنن. حالا اگر مرد برفرض نمیتونه در جایی مثلا نفقه رو اونجوری که مسکن مناسب رو اونطوری که در شأن خانواده‌اش هست در توانش نیست، اون خالی بحث جدایی، نه مواردی که در توانش هست میتونه انجام بده اما کوتاهی میکنه، سهل‌انگاری میکنه، و همینطور زن تکالیفی که به عهده‌اش هست مراعات نمیکنه، توجه نمیکنه با اینکه میتونه انجام بده. در این گونه موارد ما اومدیم جزئیات رو، مصادیق رو احصا کردیم و توصیه های دینی و راه حل هایی که در آیات و روایات هست رو هم بهش اشاره کردیم که در مجموع قانون خانواده گرم باشه و دچار هیچ مشکلی نشه. مرحله اول بس اینه که این موارد رو ما بدونیم، یعنی حقوق همدیگر رو آشنا باشیم. وقتی ندونیم مرد چه حقی نسبت به زن داره یا زن چه حقی نسبت به مرد داره، وقت بحثمون ناقص میمونه. این موارد رو جناب دکتر هدایت‌نیا دارن توضیح میدن که ما الان در این برنامه بحث قلمرو قوامیت مرد رو نسبت به زن داریم، مصادیقش رو یک به یک دیگه بهش میپردازیم که یک دو دقیقه فرصت از خدمت حضرت علی که اگر مطالبی دارید در این باره اشاره بفرمایید ما استفاده کنیم.
بله، نه شما جمع‌بندی کردید و کافی بوده بحث. من ان شاء الله در برنامه‌های آینده معاذیری که یا آنچه که مانع تحقق نشوزه، یعنی با وجود اینکه زن یا شوهر به وظایف همسری عمل نکرده ولی رفتار او معصیت محسوب نمیشه و نشوز تحقق پیدا نمیکنه، به معنایی و به تعبیری عذر به حساب میاد. این عذرها بعضیش عذرهای شرعی هستن، مثل قاعدگی، مثل محرم بودن و مسائلی از این قبیل. بعضی از این عذرها مشکلات طبیعی و موانع زیست شناختی مثل بیماری ها، اینا رو انشالله در برنامه آینده من با تفصیل توضیح خواهم.
خواهش میکنم. در خلال مباحثون استاد به منابع بسیار غنی که در این خصوص هست اشاره میفرمایید، البته چون برگرفته از دین ما هست، یعنی من مکرر در برنامه های رادیو معارفش اشاره میکنم که البته شنوندگان فرهیخته ما میدونن ولی لازم هست که تذکرم داده بشه، هرچی ما در برنامه های رادیو معارف داریم مطالب رو برای شنوندگانمون توضیح میدیم و کارشناسان عزیز با اون دقت علمی که دارن و کار پژوهشی و علمی ارزشمندی که انجام دادن ارائه می‌فرمایند، اینها به خاطر اون منبع غنی هست که واقعا بسیار مترقی و پیشرفته است و در هر عصر و زمانی با توجه به نیازهای بشر این چارچوب و خطوط به گونه‌ای مشخص و معین شده که ما رو راهنمایی می‌کنه و دچار سردرگمی نمی‌شیم. این به خاطر این است که آیات متقن قرآن کریم و روایات ارزشمند ائمه علیهم السلام ما رو در این زمینه داره کمک می‌کنه. خیلی ممنونم از حضور حضرت عالی جناب دکتر هدایت‌نیا استفاده کردیم. از شما شنوندگان عزیز رادیو معارف هم که مباحث برنامه فقه و زندگی رو دنبال کردید و قطعا بهره‌مند شدید ممنونم. استاد هدایت‌نیا، یک اثر ارزشمندی رو من می‌بینم در این مباحث شما خیلی بهش استناد می‌کنید، تألیف خود حضرت عالی هست. اگر یک دقیقه این رو یک اشاره بفرمایید معرفی کنید.
بله، این کتاب با عنوان نشوز زوجین در فقه و نظام حقوقی ایران چاپ دومش البته گمان میکنم نایاب باشه و چاپ جدیدش به زودی خواهد اومد. این کتاب حدود 500 صفحه است. هم نشوز زوج بررسی شده، هم نشوز زوجه، هم بررسی فقهی است و هم بررسی حقوقی. همین مواردی که الان تو این برنامه قبل بهش پرداختیم، یعنی اسباب نشوز زوجه، همه اینا در قوانین داخلی کشور ما هم قابل بررسی است.
بله،
این کتاب این وظیفه رو بر عهده داشته و گمان میکنم با شرح و بست کافی تونسته به تمام جوانب مسئله بپردازه. علاقمندان میتونن انشالله مراجعه کنن.
خیلی ممنون و متشکر از راهنماییتون. از شما شنوندگان عزیز رادیو معارف هم ممنونم که تا این لحظه با فقه و زندگی برنامه این لحظه شما همراه بودید. از حضور شما شنوندگان عزیز و دوست داشتنی خداحافظی میکنم. خدا نگهدارتون.
روی دیوار قدیمی بوته‌ای زده جوونه، شب از عطر بهاری پر میشه تموم خونه، پر میشه تموم خونه. ریشه هاش تو خاک اما ساقه های اون بلنده. وقتی صبح پا میشم از خواب میبینم داره میخنده، میبینم داره میخنده.
الله اکبر. رادیو معارف، الله اکبر، صدای ایمان، الله اکبر، نوای معرفت.
لا اله الا الله محمد رسول الله علی ولی.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
فقیری به بخیلی گفت بر من رحم کن. گفت رحم کردم. گفت فلوسی به من بده. گفت دو حاجت به یک جا برآورده نمی شود.
مردی از حلوا فروشی خواست تا سطلی حلوا به او نسیه دهد. حلوا فروش گفت بچش که حلوای خوبی است. خریدار گفت من روزم و غذای روزه سال پیشم را به جا می آورم. حلوا فروش گفت به خدا پناه می برم که با تو معامله کنم. تو که قرض خدا را سالی عقب اندازی، با من چه خواهی کرد؟ گروهی از دهقانان از دست یکی از کارگزاران پادشاهی شکایت کردند. پادشاه گفت در میان کارگزاران من هیچ کس مانند او به درستی و عدالت وجود ندارد. از سر تا قدم هر عضو او پر از عدل و انصاف است. مردی نکته سنج و ظریف از میان آن جمع گفت ای پادشاه، اکنون که چنین است، هر عضو او را به ولایتی بفرست تا همه قلمرو تو را عدل فرا بگیرد و مردم در رفاه و آسایش زندگی کنند. طبیبی در مسیر خانه خود هر روز از گورستانی می گذشت و وقتی به گورستان می رسید ردای خود را بر سر می کشید و از آنجا عبور می کرد. روزی از او پرسیدند چرا چنین می کنی؟ پاسخ داد من از مردگان این گورستان شرم دارم، زیرا بر هر که می نگرم از شربت من خورده و از داروی من مرده.